جمهوری ملی جهادگران.
دوستان محترم، با اعلام ساعت 13 میشنویم کلماتی که بوی تازگی میدهد.
کلماتی که بوی تازگی میدهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز می‌کنیم. سلام و درود به شما. این برنامه را به شما پیشکش می‌کنیم. عزیزان، این بار در ادامه مباحث صنایع پژوهی همچنان از این شاعر عارف یاد می‌کنیم و از منظری دیگر آثار او را مورد توجه قرار می‌دهیم. جایگاه صنایع پژوهی در ادبیات تطبیقی و مطالعات ایران شناسی کجاست؟ آیا می‌توان از صنایع به عنوان مجرایی برای شناخت حافظ و مولوی یاد کرد؟ دکتر مهیار علوی مقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری، در این باره سخن میگویند.
اولین دوره‌ای که ما در حوزه ایران شناسی داریم که دقیقا دنو خوش بسیار نوباوه هستش، آشنایی است با ادبیات فارسی توسط تاریخ نگارانی مانند سرگوزلی، مانند دوساسی، مانند پرگشتال. این اولین افرادی بودند که در قرن 18 و قرن 19 به ویژه در قرن 19 تحقیقاتی رو انجام دادن. دومین مرحله ایران شناسی مربوط هستش به تصحیح دستنویس ها و نسخه های خطی، که باز بعضی از ایران نگاران، ایران شناسان تو این حوزه کار اساسی انجام دادن. اعتراف میتونیم در نظر بگیریم، ادگار بلوشای میتونیم در نظر بگیریم، ولادیمیر ایوانوف میتونیم در نظر بگیریم، چارلز آمبل استوری میتونیم در نظر بگیریم. سومین مرحله ایران شناسی دوره زندگی نام نویسی هست، که این زندگی نام نویسی در نوع خودش باز تأثیرات بسیار قابل توجهی داره در حوزه تاریخ ادبیات نویسی که ما بعداً میبینیم. و چهارمین دوره که یک دوره است به نسبت جدید، مرحله تاریخ ادبیات نویسی هستش که از هرمان اته آغاز میشه در اواخر قرن 19 میلادی، 1896 میلادی، که خب همراست با طبقه بندی، همراست با یه نوع دسته بندی، همراست با نوعی تحلیل و نقد و ارزیابی. یعنی ما تا پیش از این دوره اساساً چیزی به نام نقد و تحلیل و ارزیابی در تذکره های گذشته نداشتیم. بسیار سطحی بوده، بسیار شکل اولیه داشته، و از این نظر واقعیت این هستش که هرمان اته پیشگام این گونه روش ها هست. و بعد ادوارد براون رو میتونیم در نظر بگیریم و تاریخ ادبیات نگارانی که در قرن اواخر قرن 19 و قرن 20 پدیدار میشن. برخی از اینها خب در ایران کمتر شناخته شده هستند. برخی مثل ادوارد براون، مثل یان ریپکا به خوبی شناخته شده هستند. اما یک تاریخ نگار، ادبیات نگاری هستش به نام روبن لوی، در 1926 تاریخ ادبیات ایران می‌نویسه. یکی از کتاب‌های تاریخ ادبیات لوی رو من دیدم که ترجمه شده، یکی دیگه از کارهای لوی ترجمه نشده. یعنی اینو من یقین دارم که اون بخشی که مربوط به تاریخ ادبیات لوی که در نوخوش بسیار خواندنی و جذابیت خاصی داره ترجمه نشده. ببینید دوستان، این حوزه‌های تاریخ، حوزه‌های ایران شناسی خب از یک طرف ما ایرانیان رو آشنا کرده با بحث‌های جدیدی مربوط به ادبیات تطبیقی، این یک دستاورد این تحقیقات ایران شناسی هست. تأملاتی که در تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی که توسط برخی از این تاریخ ادبیات نویسان و ایران شناسان مورد توجه بوده، خب این یک نکته قابل توجهی است در برخی از این آثار ایران شناسان. نگاه انتقادی که به برخی از شاعران و نویسندگان، همونطور که خدمتتون گفتم ما در تذکرهای گذشته اساساً چیزی به نام نقد نداشتیم و این نگاه انتقادی برآمده از این رویکردهای جدید تاریخ ادبیات نویسان غربی هستش و مسائل از این دست، مزایای مثبتی اینها دارن، اما چند تا مشکل اساسی هم این ایران شناسان داشتن. برخی از اینها با زبان فارسی اونگونه که باید شاید آشناییشون آشنایی خیلی عمیقی نبوده. برخی از این تاریخ ادبیات نگاران و ایران شناسان با جنبه‌های هنری و جنبه‌های زیباشناسی متون ادبی آشناییشون آشنایی خیلی عمیق و ژرفی نبوده. برخی از این ایران شناسان غلط خوانی دارن، بدفهمی دارن در خوانش شعر و مشکلاتی از این نوع هستش و حتی برخی از اینها سیطره تذکرهای فارسی رو باز ما در آثار اینها تا حد زیادی میبینیم. اما من بپردازم به موضوع اصلی صحبتم، جایگاهی که حکیم سنایی دارد در حوزه های ایران شناسی. واقعیت این هستش که ما شاعرانی داریم که اینها شاعران فرامرزی هستند، خیام، حکیم نظامی، مولانا، حافظ، حتی خاقانی، سعدی، اینا شاعرانی هستند که مرزهای ایرانی رو در نوردیدند و شمار زیادی از اینها در مقیاسهای جهانی شناخته شده هستند. برخی دیگر این جایگاه رو ندارند. یعنی مثلا شما وقتی از غربی ها سوال میکنید که ایران رو معادلی میدونن با خیام نیشابوری، ایران رو معادلی میدونن با تخت جمشید، ایران رو معادلی میدونن با پارسا، یعنی حتی واژه ایران شاید خیلی مفهوم شناخته شده نباشه، اما واژه پارسی، پارس، پارسا، اینا یک سری مفاهیم شاید شناخته شده تری باشه برای غربی ها. حکیم سنایی چه جایگاهی رو داره در حوزه ایران شناسی؟ با کمال تأسف آنگونه که باید شاید حکیم سنایی رو در غرب نمیشناسند. شاید به علت اینه که اون نوری که از شاعران بعد از حکیم سنایی مثل عطار نیشابوری، مثل سعدی، مثل حافظ، مثل مولانا، تو حد زیادی این نور، اون نور برآمده از حکیم سنایی رو بسیار کمرنگ کرده. این به نظر میرسه که یک دلیل میتونه باشه. یه دلیل دیگری که هست اینی که پژوهش هایی که عمیق باشه، پربال باشه، غنی باشه در غرب اونگونه که باید شاید خیلی عمق و ژرفا پیدا نکرده. یک مشکل دیگری که ما داریم تردیدی است که در نزد برخی از ایران شناسان در مورد ارزش های ذاتی شعر و آثار حکیم سنایی وجود داره. مثلا من یک نمونه خدمتتون عرض میکنم، ادوارد براون. جالب که ادوارد براون در تاریخ خودش، تاریخ ادبی ایران، اشاره میکنه که اختلاف بسیار شدید وجود دارد بین حدیقه سنایی که یکی از دیر به گمان حکیم سنایی، یکی از دیر فهم ترین به گمان ادوارد براون، یکی از دیر فهم ترین متون ادب فارسی است، با غزل‌های حکیم سنایی غزنوی. و حتی در این مورد ادوارد براون ادعایی را مطرح می‌کنه مبنی بر این که چه بسا که این دوتا اثر، یعنی حدیقه و غزلیات، سروده یک شاعر نباشد. ببینید سخن ادوارد براون از یه جهتی درسته. برای چی؟ برای که اگر ما می‌خواهیم اون چهره قلندری سنایی رو درک بکنیم، اون چهره‌ای که مولانا ازش به نیکی یاد میکنه عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی صنایع عطار آمدیم. اگر میخواییم اون چهره قلندری صنایع رو دریابیم که در وجود عطار نیشابوری باستا پیدا میکنه، بعد دو سده بعد میرسیم به حافظ قرن هشتم قمری. وجود این ویژگی قلندری رو، این چهره واقعی صنایع رو به گمان من باید ما در غزلیات صنایع ببینیم. چهره‌ای که ما از صنایع می‌بینیم در حدیقه یک حکیمه، یک حکیم متشرس. یعنی این تصور، این پندار، زمانی که صنایع خواست از حدیقه رو به سرایت، این مثنوی رو به سرایه، با این باور شروع کرده به سرودن این اثر، یک اثر تعلیمی پدید بیاره. همین ویژگی رو ما در وجود، در مقایسه بین مثنوی مولانا جلال الدین و غزلیات مولانا میبینیم. یعنی مولانا چهره شوریدش، چهره شیداییش، چهره دیوانی مولانا رو ما در غزلیات مولانا میبینیم. یعنی همین غزلیاتی که آقا نمیتونیم معناش کنیم. یار مرا، قار مرا، عشق جگر خار مرا، یار توی، قار توی، خواجه نگهدار مرا، رو توی، نو توی، فاتح و مفتو توی، سینه مشروع توی، بردر اسرار مرا، آب توی، کوزه توی، حاصل دریوزه توی. ببینید غزلیات مولانا بیانگر اون چهره شیدایی و شوریده مولاناست، داره که مثنوی مولانا با همه عظمتش، با همه بزرگیش، بیانگر اون چهره تعلیمی مولانا جلال الدین هستش. همین مسئله رو در مورد حکیم صناعی سده شش قمری هم میتونیم از جهت دیگری بیان بکنیم. یعنی یک چهره، یک شیخ تمامی شورد سر، عارف و معلم و مدرس در وجود حدیقه، و بعد یک شاعر نه در حد و اندازه‌های مولانای شورید سر سده هفت قمری. چون ما انتظاری که از صنایع داریم همون انتظاری هستش که از صنایع قرن ششم باید داشته باشیم و نه بیش از اون. خب بر ادوارد بران این اختلاف رو مطرح کرده و خب تا حد زیادی هم سخنش از جهاتی درست به نظر میرسه. یعنی شاید به اون درک و دریافت عمیق از در مورد کتاب حدیقه تا حد زیادی نرسیده.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه برنامه همچنان دکتر مهیار علوی مقدم درباره حکیم صناعی سخن میگویند. حکیم صناعی به عنوان مجرایی برای شناخت حافظ و مولوی.
نکته دیگری که به نظر من تا حد زیادی سد ایجاد کرده در مورد اینکه صناعی ارزش و اعتبار خاصی رو در غرب پیدا کنه، این نکته است که عمدتاً ارزش و اعتبار صناعی به معناس، به محتواس، نه به فرم، نه به شکل. ما از ایران شناسان غربی نباید انتظار هم داشته باشیم که چون زبانشون زبان مادری نیست، مثل ما ایرانیان هم به درون مایه توجه داشته باشن، هم به فرم و شکل و صورت. و این یک خلایی رو ایجاد کرده، یک مشکلی رو ایجاد کرده، چون شعر صناعی عمدتاً در حوزه فرم نمود کمتری داره، چون همون که خدمتتون گفتم صناعی شاعری نیستش که در حوزه ببیشه در حدیقه، شعر حدیقه در اولین خوست جذابیت های یک منظومه زیبا و دلنشینی نداره. انتظارات ما باید از حکیم صناعی مربوط باشه به همون انتظارات ما از یک شاعر صدی شش قمری، یعنی اون نقطه آغازی که باید در نظر بگیریم، اون تحول خواهی که باید در نظر داشته باشیم. هنوز عطار نیامده، هنوز مولانا ظهور پیدا نکرده و هنوز ما به پدیده‌ای به نام حافظ نرسیدیم. حکیم صناعی هم در سمت سوی لفظ، هم در سمت سوی معنا در صدی شش قمری یک نقطه آغازی است که برخی از شاعران این حوزه غزل‌های از نظر لفظ رو میان بحث میدن، گسترش میدن، که بعد میرسیم به سعدی غزل سرا. در یک سمت سوی دیگر ما غزل سرایانی میبینیم که در قرن هفتم از نظر معنا غزل رو پخته میکنن و وزین میکنن و بعد اوجش رو ما در مولانا میبینیم. یعنی در یک سمت سوی در نقطه آغاز حکیم صناعی صدی شش قمری رو ما میبینیم و بعد خاقانی رو میبینیم و در حوزه لفظ، در حوزه معنا ما تا حدی هم باز حکیم نظامی رو میبینیم و بعد وقتی ما میرسیم به صدی هفت قمری مولانا، غزلهای معناگرایانی مولانا و بعد در همین روزگار سعدی غزل سرای که عمدتاً در حوزه غزلهای عاشقانه، مولانایی که در حوزه غزلهای عارفانه اینو غزل به اوج خودش میرسونه و سعدی که در حوزه غزلهای عاشقانه. بعد اوج این جریان رو ما در حافظ میبینیم. یعنی به گمان من اون نقطه آغازی که در حوزه غزل سرایی شروع میشود در صدی شش قمری، بعد دو قرن بعد اوجش رو ما در وجود حافظ غزل سرای عارفانه و عاشقانی که ادعا میکنیم میگوییم که غزل سرای رندانه استش و مفهوم رندی، یعنی دقیقا اگر صناعی در قرن هشتم بودش خودش میشد یک حافظ و چه بسا اگر حافظ قرن هشتم در صده شش بودش، اساسا همون نقطه آغاز جریان صناعی رو دقیقا عمتن در پیش میگرفت. پس دوستان ببینید مشکلاتی ما داریم در حوزه صناعی پژوهی در غرب که برخی از این دلایل رو من خدمتتون برشمردم. اما در مطالعات ایران شناسی در بعضی از حوزه ها تحقیقات قابل توجهی صورت گرفته و یک بخش از این تحقیقات صناعی پژوهی در غرب برآمده از کتاب سلول عباد الی المعاد و دلیلش این هستش که پژوهشگران حوزه ادبیات تطبیقی وقتی که خواستن تحقیقی رو انجام بدن در زمینه کمدی الهی دانته، خب یک شباهت ها یافتن، یک سری اختلافاتی یافتن، یک سری تأثیر و تأثیراتی یافتن کتاب کمدی الهی دانته رو از برخی از آثار پیش از خودش. مثلا اشاره کردن که رسالت غفران ابوالعلاء معری بر کمدی الهی دانته تأثیر داشته، معراج نامه و معراج نامه های پیامبر اسلام تأثیر داشته، فتوحات مکه محی الدین عربی تأثیر داشته و همچنین اردابیلی نامه. و یکی از کتاب هایی که به نظر میرسه که مورد توجه این پژوهشگران هستش همین کتاب سلول عباد الی المعاد حکیم صناعی غزنوی است. و وقتی که ما به این وجود اشتراک بین این دو کتاب میبینیم، یعنی در یک سمت سوی کتاب سلول عباد الی المعاد حکیم صناعی غزنوی و کتاب کمدی الهی دانته، وجود اشتراکات بسیار چشمگیره. یعنی نمیتونیم تصور بکنیم که دانته فقط در حوزه معراج و در حوزه عروج و در حوزه یک سفر معنوی صرفاً یک حرکت آغازینی رو، یک حرکت سطحی رو داشته. برای چی؟ برای که حکیم صناعی در مثنوی سلول عباد الی المعاد که یک مثنوی 500 بیتی است و یک مثنوی تمثیلی است و یک نوع معراج هست، یک نوع سفر معنوی هست، خب یک حرکتی رو آغاز میکنه. تحت تعلیم و تربیت یک شیخ، یک پیر. حرکتی آغاز میشه از یک عالم جمادی به یک دنیای نامی میرسه و بعد نهایتاً به عالم انسانی و عالم الهی عروج پیدا میکنه و بعد نقطه کمالی که از یک عالم مادی به یک عالم کاملا معنوی و یک عروج کاملا معنوی رو ما به اینه میبینیم. دانتم همین روش رو انجام میده. دانتم گویا خودش با اون یک شخصیت اصلی دست در دست یک شخصیتی به نام ویرژیل بسیار میپردازه، سفری رو آغاز میکنه. همونطور که سنایی، حکیم سنایی یک پیری داره، دانتم در این سفر کمدی الهی خودش همین حرکت رو آغاز میکنه. این یک حرکت کاملا روحانی است، معنوی است، یک نقطه کمالی گویا هست. و بعد اون رو در روی هایی که سنایی داره در کتاب سلول عباد للمعاد، اجل مثلا روبرو میشه با گودال، با سگ، با دیو، با افعی، با حیوانات شگفت انگیز. همین رو هم ما در داستان کمدی الهی دانتم تا حد زیادی میبینیم. سفر از جهات بسیار زیادی دوستان بسیار شبیه هم هست و این مسئله رو ما نه تنها در مورد کتاب سلول عباد، در مورد دیگر آثار هم میبینیم. خب ببینید، این یک بررسی تطبیقی است، اما پژوهشگرانی که در این حوزه کار کردن تا حدود 10 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش به گمان من با یک حوزه جدیدی آشنا نبودن و این حوزه رو تقریبا حدود 15 سال 20 ساله که پژوهشگران ایرانی تا حد زیادی آشنا شدن. بحثی به نام بینامتنیت، بحثی به نام دیدگاه‌های بینامتنی جنرال ژنت و جولیا کریستووا و رومبارت و این نظر پردازانی که تو این حوزه کارهایی کردن. و اینم دقت بکنیم که بینامتنیتی که میاد ادعا میکنه، میگوید که هیچ اثری در خلأ وجود نیامده، هیچ اثری استرند خود بسنده و خود کفا نیست، بیش از آن که بر روی بحث تأثیر و تأثر توجه داشته باشه، این که مثلا حکیم فردوسی در سرودن این بیت خودش از این آیه قرآنی تأثیر پذیرفته، یا مثلا نویسنده مرزبان نامه در نگارش کتاب خودش از این عبارت مثلا کلیل تأثیر پذیرفته، بحث بینامتنیت اینو میاد به این شکل مطرح میکنه که این تأثیر پذیری بیش از اینکه تأثیر پذیری مستقیم باشد برآمده از گفتمان قالبه. این اون گفتمان قالبی که در فکر و فرهنگ و اندیشه و آثار گذشته وجود دارد، این بر آفرینش آثار پسین تأثیر گذار هستش. و آن چیزی که بینامتنیت میگه از جهات بسیار زیادی کاملا علمی و دقیق هست. چرا؟ چون همین مشکل ما در مورد مثلا شاهنامه فردوسی و مثلا ایلیاد هومر داریم، چون به هر اختلافاتی که وجود دارد، اختلاف جغرافی که وجود دارد یا یک سری موانع خاصی وجود دارد، مانع از این میتونه بشه که حکیم فردوسی تا حد زیادی متأثر شده باشه از مثلا ایلیاد هومر یا از اودیسه هومر یا از مثلا ایلیای روسی یا برخی از آثار از اینو. به نظر میسه که یک مقداری این مسئله رو نظریه‌های جدید بینامتنیت و تأثیر از گفتمان قالب تا حد زیادی حل کرده.
این سخنرانی روز 21 آذر 1397 در مؤسسه شهر کتاب ایراد شده بود. متشکریم از همراهی شما و خدا نگهدار.
ساعت 13:25 است. لحظات آرامی رو براتون آرزو مندیم.
تو ای شعله یه دودمان کیان سزد گر سپاری به دین نکته بوش که فرمود پیغمبران را بیان اگر دانشان در سرعی آمد به دانست یا
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
دوستاتو جمع کن دور هم با کینکیک گرجی، کینکیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بعد ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینکیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
220-485-220-58-800 پیامک 30558 در اختیار شماست دوستان محترم، منتظر نقد و نظر شما عزیزان هستیم.